بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنا شد راجع به این واژه های انفاق و واژه اصلا احسان در قرآن یه بحث مختصری خدمت عزیزان داشته باشیم. شنبه گذشته این آیه بحث شد و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنین. در این آیه نتیجه گرفتیم اولا نقش زیربنایی و نقش در واقع مانعیت از هلاکت رو و برای این مسئله بیان فرمود. آیه بعدی که مطرح شد آیه 10 سوره منافقون بود که خداوند در این آیه فرمود و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. اینقدر انفاق مهمه که در روز قیامت اونایی که در واقع در اون وهله با حقایق امور آشنا میشن از خداوند میخواهن که ای کاش حسرت میخورن، ای کاش میتونستن به دنیا برگردن و از اون چه بهشون خدا داده است انفاق نن و انفقوا مما رزقناکم، از اون چه خداوند به شما داده است انفاق کنید. من قبل ان یأتی، قبل از اون که بیاید به شما، سوی شما آید، الموت مرگ، فیقول پس بگویید رب لولا اخرتنی، خداوندا پروردگارا ای کاش. به قول ما این لولوی تحزیزی است، احساس این که اگر می شد این گونه بشه که عملا هم محاله. لولا اخرتنی، ای کاش من رو به تأخیر می انداختن، الا اجل قریب، یه مدت کمی به من فرصت می دادن، فصدق پس تصدق می دادم. عرض کردیم علاوه بر خود کلمه انفاق، از کلمه صدقه، از کلمه زکات، از کلمه در واقع دادن اشیا در راه خدا، همه اینا همین محتوا به دست میاد. و اکن من الصالحین، و من بودم از انسانهای صالح. پس در این آیه این عرض کنم نکته استفاده میشه که ترک انفاق به خاطر غفلت انسانه، غفلت از خداوند و غفلت از نتیجه اعمال، و نتیجه در واقع ترک انفاق هم خسران و خاسر شدن و اینکه انسان به جایی نرسه و به روزی بیفته که حسرت بخوره و راهی هم برای جبران نباشه. یکی از مسائلی که در رابطه با انفاق باید گفته بشه اینه که واقع اینه که از نظر قرآنی شمول انفاق، به اصطلاح فراگیری انفاق، خواسته‌ای که خداوند از انسان داره که انسان انفاق کنه شامل همه چیز میشه. همین آیه شریفه که الان قرائت شد و انفقوا مما رزقناکم، یعنی از اون چه خدا داده شده است به شما داده است انفاق کن. البته در این آیه انفاق شمول و فراگیری به اصطلاح کمیش و همچنین شمول و فراگیری بر همه اونچه به انسان داده شده است مطرح شده. در سوره بقره در آیه 267 بحث جالبی رو مطرح می فرماید. در اونجا داریم صلواتی خلق کنید، اللهم صل علی، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا یتبعونما انفقوا منن ولا عزن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که انفاق میکنن اموالشون رو در راه خدا، ثم لا یتبعون، تابع قرار نمیدن به دنبال انفاقی که میکنند، منتی به اون انفاق شده نمیگذارن، ولا اذن لهم، و آزار و اذیتی به اون که انفاق میکنن ندارن، ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم، فقط خداوند مزدشون رو میدهد، فقط از خداوند طلب مزد کنند، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، برای اونها هیچ خوفی نیست از احوال قیامت، حال بهی دو چشم به معنای مراحل خطرناک قیامت هست، هیچ گونه خوفی ندارن و هیچ گونه نگرانی ندارن. اساساً دو چیز هست که به اصطلاح عیش انسان رو، زندگی انسان رو تباه میکنه، یکی خوف، دیگری حزن. خوف حالت فعلیت یافته یک در واقع حراسی است که انصافاً هم ممکنه محقق بشه، یعنی زن و گمان نیست، واقعیت داره. و حزن دلواپسی است، نگرانی است که چه بسا حزنش بدون مرجع باشد. اما اونهایی که در راه خدا انفاق میکنن نه خوفی دارن نه حزنی. و در آیه از سوره انفال هست که انفاقی که انسان میکنه باید از نظر کیفیت به نحوی باشد که اگر به خود انسان اون چیز رو میدن، اون چیز مورد در واقع تنفر انسان نباشه، یعنی از بهترین چیز. و اساسا اون چه بعض از شعرای ایران هم گفتن، اون مثلا خوبی و یا اون بدی که انسان به خودش نمیپسندد بر دیگری هم نپسندد. بنابراین هم بحث کمیت و هم بحث کیفیت انفاق در این آیات به دقت مورد بحث قرار گرفته و گفته شده. در همون سوره دارد که انفاقی که شما میکنید متوجه باشید که این انفاق ثمره‌اش به خود شما برمیگردد و خداوند غنی و حمید، یعنی هم بی‌نیازه، یعنی شما چیزی از خدا رو در واقع تأمین نکردید، شما یک در واقع کاری انجام دادید که اون کار ثمره‌اش به خودتون برمیگرده و نتیجه به خودتون برمیگرده. و اهل تفسیر فرمودن این کلمه حمید هم که در این آیه شریف هست یعنی حامد، یعنی خداوند در واقع کار شما رو اصلا جبران میکنه و حمد کار شما رو انجام میده، به اصطلاح فعیل به معنی الفاعل نه به معنی المحمود، یعنی خداوند شکرگزار و در واقع امتنان از کار شما میکنه. بنابراین انفاق اینقدر در واقع مهمه که انسان در واقع با کار انفاق خودش در واقع با اصلا شکر و تشکر الهی روبرو میشه. در سوره تغابن داره، اجازه بدیم این آیش رو هم پیدا کنم، انما اموالکم و اولادکم فتنه، از آیه 15 داره، همانا به تحقیق اموال شما و فرزندان شما عامل آزمایش و عامل ابتلای شماست، و الله عنده اجر عظیم، و همانا نزد خداوند مزد و ثواب بزرگ اونجاست. فتق الله مستطعتم، تقوا پیدا کنید و وقایه و خدا ترسی و قوه محافظت نفس رو برای خودتون کسب کنید تا اونجایی که در توان دارید. واسمع او و اطیعوا، گوش کنید اطاعت کنید. و انفقوا خیرا لانفسکم، اگر انفاق کنید خیرا لانفسکم، این خوبی، این سودش به نفس شما میرسه. و من یوقا شح نفسه فاولائک هم المفلحون، اما کسی که تنگ نظری داشته باشد، انفاق نکنه، در واقع به خسارت، به پستی نفس خودش رو کشانده است. و کسانی که انفاق میکنن رستگارن. بعد دارد ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، هرچند عزیزان همیشه این آیه راجع به همون قرض الحسنه شنیدید، اما اکثر مفسرین این آیه رو هم چون در اداد آیات انفاق اومدن اینجوری تفسیر کردن، گفتن اونی که شما در واقع راه خدا انفاق میکنید عین قرض به خداست، یعنی در واقع خدا به شما داده است، شما از اون در واقع اعطایی خدا به فقرا، به اون که نیاز دارد، اون مشکلی که در جامعه هست رو در واقع مشکل گشایی میکنید، رفع میکنید، میپردازید. اما باز از باب اینکه خداوند شاکر است، حامد است، این رو چند برابر به شما میدهد. ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم، یعنی از آثار اخروی انفاق در واقع اینه که اون چه انسان انفاق میکند به صورت در واقع کاملتر و وسیعتر و اصلا جامعتر و فراگیرتر به انسان برگردد. و یغفر لکم، و خداوند به شما در واقع غفران و آمرزش میدهد. و الله شکورون حلیم، و خداوند شکرگزار و بسیار باگذشته. یه مطلبی رو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی تو این آیات قرآنی داره و اون مطلب اینه که در واقع ما معمولا این مترجمین قرآنمون وقتی میخوان آیاتی رو در واقع ترجمه کنن، این قسمت آخر آیات رو بیشتر به صورت یک جمله معترضه معنا میکنن. مثلا همین آیه دقت کنید، ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، اگر شما به خداوند قرض بدید قرض نیکویی، یضاعفه لکم، خداوند اون رو برای شما اضاف یعنی دو برابر. و یغفر لکم، و خداوند شما رو میبخشد. چرا خداوند شما رو میبخشد؟ چرا قرض شما رو و اون چه انفاق میکنید که اصلش هم از خدا گرفته اید خدا چندین برابر به شما میدهد؟ به علت اینکه خداوند شکورون حلیم، یعنی این شکورون حلیم در واقع تعلیل و علت همون در واقع مطالب قبل. اینقدر در واقع مسئله انفاق در آیات قرآن اهمیت داره که اگر دقت بفرمایید همین آیات اول سوره بقره، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، طبیعتاً به اصطلاح غلاف هر کتابی، آغاز هر کتابی میتونه بیانگر محتوای اون باشه. بعد از سوره هم داره، بعد از اینکه اون حروف مقطعه که حالا تفسیرش بماند، داره که ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون کتاب مقدس درش هیچ گونه شک و ریبی نیست. هدن للمتقین، هدایت برای اهل تقواست. بعد به قول اصنم ادبا، الذین موصول ضمیر عائد میطلبه، ضمیر عائدش برمیگرده به همین متقین قبلی. متقین کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسان که ایمان به غیب دارن. و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. یعنی اگر ما امر مهمتری در ابعاد به اصطلاح عبادی و غیر عبادی اعمال انسان بود، خداوند در همین اول به خاطر اهمیت بیان می‌فرمود. اما می‌بینیم از عبادات به در واقع یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة اقامه نماز و مما رزقناهم ينفقون اشاره می‌کنه. یعنی به اصطلاح امروزی ها سمبول نمونه عالی با اهمیت ترین مورد توجه ترین عبادت رو نماز قرار میده و مهمترین فعلی که به اصطلاح بیانگر قرائت اون ایمان انسان رو میکنه، اون هدایت انسان رو میکنه، بحث انفاق رو قطعاً. یا اگر باز در قرآن مجید یه تتبعی بفرمایید، در سوره انفال، باز از اول سوره انفال دقت بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، ای پیامبر از تو راجع به ثروت‌های عمومی، انفال ثروت‌های عمومی است، اموالی است که مالک مشخص و خاص نداره، کوه‌ها، جنگل‌ها، دریاها. قل الانفال لله و رسول، بگو امر انفال از آن خدا و رسول است، فاتقوا الله و اصله ذات بینکم، پس تقوا پیشه کنید و بین خودتون به اصلاح اقدام کنید و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا را داشته باشید اگر جزو ایمان آورندگان هستید. بعد انما المؤمنون، ما طلبه ها میگیم انما از ادات حصره، به تحقیق تنها و تنها منحصراً مؤمنان کسانی هستند، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا می شود زنگار قلبهاشون فرو می ریزد، قلبهاشون می لرزد، از خداوند حراس پیدا می کنند، و اذا تلیت آیاته زادتهم ایمانا، و وقتی آیات الهی تلاوت می شود ایمانشون افزایش پیدا می‌کند، و علی ربهم یتوکلون، و بر پروردگارشون توکل دارن. این آیه انما المؤمنون اومد به در واقع جنبه‌های به اصطلاح شناختی، جنبه‌های اعتقادی، جنبه‌های عاطفی بحث ایمان پرداخت، اما بلافاصله بعد از این به اصطلاح در بحث عمل، در بحث افعال انسان وارد میشد. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اینها کسانی هستند که اقامه نماز میکنند و از اون چه خداوند به اونها داده است انفاق میکنند. اون انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله سر این آیه دوم اومد، کافی بود، چون دو تا آیه به هم دیگر عطف شد، الذین یقیمون الصلاة، این آیه رو با موصول به آیه قبلی مربوط کرد، او هست کافی بود. اما به نظر میرسد که باز خداوند متعال میخواد اینجا تأکید بکنه، ولذا در آیه 4 فرمود اولئک هم المؤمنون حقا، همینها نه دیگران، اینها مؤمنانن به حق، لهم درجات عند ربهم، نزد خدا اینها دارای درجاتی هستند. من اول این بحثم اشاره کردم، وقتی گفتیم ثواب یک عملی نزد خداست، یا گفتیم اینا نزد خدا درجه دارن، به نظر میاد این بالاترین تعریف و تمجید از یک عمله. ببینید مثلا شما فرض کنید تو یک مرکزی قرار گرفتید، در اون مرکز میخواید افراد ارزشیابی کنید، یه وقتی میاد ارزشیابیتون مثلا مادی است، ارزشیابیتون معنوی است، ارزشیابیتون به قول ما کمی است، کیفی است، مختلفه. فرض کنید هر کسی کارو انجام داد مثلا از 3 روز مرخصی برخورداره، هر کسی کارو خوب انجام داد فلان مثلا پاداش رو داد فلان جایزه. اما دقت بفرمایید یه مقام عالی، که اون مقام عالی بر همه انسان در واقع احاطه داره، همه مقدرات انسان به دست اوست، حیات به دست اوست، مرگ به دست اوست، رزق به دست اوست، طول زندگی به دست اوست، همه به دست اوست. او نیاد بگه که فلان چیز رو به شما بگم، بگه ارزش تو نزد من است. راجع به چند تا از عباداتون داریم، ظاهرا راجع به روزه هست که از سومولی و انا اجزا او به روزه از من است و من در واقع جزام دارم. بعضی از اهل تحقیق خوندن از سومولی و انا اجزا به، این خیلی عجیبه. حالا راجع به در واقع این مسئله هست که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون، عجیب هم هست اینجا نگفته لهم درجاتون عند الله، درجاتون عند ربهم و مغفرتون و گذشت خداوند و رزق کریم و رزق بسیار زیادی. پس بنابراین در رابطه با در واقع انفاق اینقدر اهمیت هست که درجات عالی که خداوند اسم نیورده و فقط از درجه بندی اون سوال کرده از انفاق بحث. در سوره‌ای که به نام مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تسمیه شده، نامگذار شده، می‌خوانیم به اصطلاح یک آسیب شناسی نسبت به در واقع اونایی که انفاق نمی کنن در این سوره بیان شده. ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، متوجه باشید انتم ها اولا شما و این گروه تدعون دعوت شدید، لتنفقوا فی سبیل الله، برای که در راه خدا انفاق کنید. فمنهم من یبخل و منهم و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، از گروه شما کسانی بودند که خست به خرج دادن، بخل ورزیدن. خداوند در این آیه حرف آخر زد و من یبخل فان الله داد که فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی که بخل ورزید به خودش بخل ورزیده است. والله الغنی و انتم الفقراء، خدا که نیاز به پول من و شما نداره که. اونی که بخل و میورزد بر خود در واقع خطا میکند، به خود ظلمه. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، خداوند میتونه انسانهایی که بخل ورزن اینا رو نابود بکنه و اگر شما برگشتید ان تتولوا یستبدل قوما، خداوند طلب بدل میکند، یه قوم دیگری انتخاب میکنه. ثم انکم ثم لا یکونوا امثالکم، اون گروه ممکنه مثل شما نباشن، اون گروه دیگه اینگونه نیستن. باز اینجا در این آیه این که انفاق نقش حیات بخش داره و از اون طرف کسان که انفاق نمی کنند بدانند که هیچ در واقع ضرری به خدا نمی زنند، چون خدا هیچ وقت نیاز به اونها نداره و خداوند بی نیاز مطلقه. در سوره رعد داریم، اجازه بدین آیه سوره رعد رو هم بخونم. ضمن اوصاف مؤمنین که از آیات قبل هست که الذین یوفون به عهد الله و لا ینقضون المیثاق و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، کسانی که به عهد الهی وفا میکنن، کسانی که عهدهاشون رو نمیشکنن، کسانی که با اونهایی که خداوند امر به وصول با اونها و صله با اونها داشته است در واقع صله دارن، صله رحم میکنن و یخشون ربهم و از خداوند خشیت دارن و یخافون از سوء العذاب و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و کسانی که به خاطر در واقع اصلا رضایت خداوند صبر می نمایند، پایداری دارند و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم و از اون چه خداوند به اونها رزق می دهد سرن و علانیتن در آشکار و نهان می پردازن و یدرعون بالحسنت السیئه و درع سیئات میکنن، دور میکنن بدی ها رو به وسیله خوبی ها، اولئک لهم عقبت دار، عاقبت به خیری نصیب آنان است. خدایا ما رو در راه انفاق در راه خودت و عاقبت به خیری که در این آیه وعید داد موفق و مؤید بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.